حقوق اینا از کجا میخوام بیارم بدن؟ بله. یکی دو سال دیگه بعد از حقوق بازنشسته دارن، همینا بازنشسته میشن.
بله.
7 میلیون نفر دیگه باید بیاد سر کار که متأسفانه ما همیشه یک سال آینده هم نمیبینیم، تا چه برسه 20 سال آینده رو ببینیم.
بله.
و یک فاجعه برای پرداخت حقوق خود دولتی ها توی 4-5 سال آینده گریبانگیر همه مردم میشه که ما فکر میکنم از هر 10 نفرمون یکیمون دولتیه و خود دولت شده مردم دیگه.
آقای منصوری، چون آقای ابوترابی قراره برن توی جلسه، اجازه بفرمایید ما پاسخ رو از آقای ابوترابی بگیریم، بعد ان شاءالله برمیگردیم با شما گفتگو می‌کنیم، چون هنوز پاسخ سوال ما رو شما نفرمودید. آقای ابوترابی، شما اگر جای دولت بودید چیکار می‌کردید در این خصوص؟
ببینید، این دولت در تفکیک و ادغام وزارتخونه‌ها نیست، ساختارها باید اصلاح بشه. ساختارها نیاز به یک کار جهادی بسیار بنیادین، اصلاح نظام بنیادین، امور مردم باید به مردم واگذار شه. بقیه کشورهای دنیا وزارتخونه هاشون آینده پژوهی میکنن، سیاست گذاری میکنن، کل کارمنداشون حدود 150 نفر یک وزارتخونه، کلن 150 نفره.
بله.
به خاطر اینه که امور محلی رو به محلات واگذار میکنن.
بله.
اینکه اصل قانون اساسی ما واقعا قانون اساسی ما مترقی تهیه شده و انسان هایی که این قانون اساسی نوشتن انسان های بزرگی بودن، به زیبایی در اصل 100 امور به غیر از امور حاکمیتی که ملیه، امور محلی رو واگذار میکنن به پارلمان های محلیشون، یعنی شوراهای شهر و روستا، دهیارا، شهردارا و شهردارها امور محلی رو انجام میدن. در نتیجه حاکمیت ملی سرش خلوت میشه.
بله.
و بسیار شسته رفته جمعوجه، تعداد بسیار محدود فقط هم سیاست گذاری میکنن و آینده پژوهی، امور محلی و افراد محلی انجام میدن. من اگر جای دولت بودم ورود پیدا میکردم به اصلاح بنیادین ساختار نظام اداری.
بله.
نظام اداری توی هر مملکتی حکم ستون فقرات اون کشوره.
بله.
اگر ما تجربه کشورهای موفقی که ظرف 10 سال تبدیل شدن به کشورهای پیشرفته مثل مالزی، مثل اخیراً کشورهای دیگه که بودن، مطالعه کنیم که اینا حتی اکثر 10 سال طول کشید تا پیشرفته شدن.
بله.
میبینیم اول نظام اداریشون اصلاح کردن و نظام اداری که اصلاح شد، ساختاری اصلاح شد، بعد اجازه داد استعدادهای محلی شکوفا بشه. و ما باید از تمرکزگرایی بیش از حد که در تهران همه چیز خلاصه میشه و در این همه وزارتخونه های عریض و طویل و ساختمون های مفصل، باید پرهیز کنیم. امور محلی بدیم تصمیم گیریشو به منتخبین مردم. من اگر جای دولت بودم این کارو میکردم.
بسیار.
یعنی به جای اینکه با اسم تفکیک و ادغام و نمیدونم مسائل مشابه بازی کنم، میمدم یه کار اساسی بنیادین ساختار نظام اصلاح ساختاری انجام بدم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما ابوترابی عزیز. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. خب آقای منصوری، پاسخ شما رو بشنویم.
بله، من دو تا راهکار میخوام خدمتتون بگم. فردا اگه وقت باشه خود باز کنم موضوعی که بتونه کلمه
دو سه دقیقه زمان داری.
اول اینکه اون کسی که بخواد مسئولیت قبول میکنه باید جافیت به همه موضوع زیر مجموعه خودش داشته باشه.
بله.
که نتونن سرش کلا بذارن. خب ببین، الان رئیس شما 17 تا وزارتخونه رو کنترل میکنه، بعد میگیم یه وزیر نمیتونه مثلا 3 بخش رو کنترل کنه، بریم 2 بخشش کنیم. و اگه این ایراد داره، خب رئیس جمهور هم نمیتونه 17 تا وزیر رو کنترل کنه.
بله.
و حتی دیگه نسخه اول این که اول باید فساد رو تو سیستم اداری ما از بین ببریم. شرط اول از بین رفتن فساده. اگه این انجام شد، چیزای دیگه هم که پیشنهاد میکنیم قابل انجامه، ولی تا وقتی که سیستم فساد توش باشه. من مثال میزنم، الان بازرگانی که میگیم، الان ما سال داد میزنیم تمام کسایی که جنساشون میارن داخل ایران به اسم کارت بازرگانی پیرزن توی روستاست، میلیارد پول میاد.
هلی.
و به آب خوردن قابل حله و نمیخوان حل کنن. که شما به راحتی میتونی آقا دولت هستی بگی آقا من جنس در گمرک بخواد بدون طرف پولت نقد برو بیز حساب گمرکیت اینقدر میشه یا مالیات اینقدر میشه و بعد موقع جنس بیاد.
بله.
طرف جنسش میاره، اصلا کارت بازرگانی درست میکنه برای همینا. یه سیستم داره این کارو میکنه.
بله.
و خود دولت این کاری که وظیفشه انجام نداده. بعد الان میاد میگه آیا ریچمون من نتونستم کارو انجام بدم به خاطر اون آقا کارش انجام نمیده، اون میگه اون یکی انجام نمیده. و آیا اون باید خود اشرافیتشون بیشتر کنه روی مسائل بازرگانی و صنعت که نتونن حرفای بزنن که خیلی منطقی باشه. یا یا برعکسش الان صادرات ما هم کنن همینه، ما فساد داریم و به راحت قابل حل میتونن نقدن این پول توی گمرکات گرفته بشه تا جنس مالیات و یا عوارضیش داده بشه بیاد. و الان ما پرونده‌های بسیار زیادی برای ممنون خروجی کردیم، پیرزن مثلا 80 ساله توی فلان روستا رو که آقا شما اینقدر جنس آوردیم که من نمیدونم، فقط من آمدن کمکی کردن و برای کارت ملی ما گرفتن و برفتم. و این مشخص با برنامه است، یعنی از خود شبکه است، ولی از بیرون که کسی نمیتونه کار کنه.
بله.
و هزاران چیزی مثل این موضوع که تو برنامه شما وقت نیست من بخوام فساد اداری وارد صادرات بگم. من به مرحله دوم کار رو بدین دست اهلش، بیان یه معاونت درست کنن تو خود وزارت صنایع، معاون بازرگانی.
بله.
همون کسی که میخوام وزیر بذارن، همون شخص، امیدوارم که دکمه نباشه که بخاطر اون دکمه میخوام وزارت خونه درست بکنین، همون شخص بگن آقا این ساختمون مجزا، امور بازرگانی با شما، و اون هزار تا ایرادی که بخواد در واقع ادغام بشه من نمیتونم الان تو این برنامه بگم، هزار تا ایراد داره، ولی همین دو تا کار رو بکنن که من متاسفم واقعا مجلس جو بشه اینجوری کردن که این نفر رای بیاد تو مجلس این موضوع رای میاره، همه بسیج شدن که و خود رئیس جمهور هم تاکید فراوان دادن. و من عرض بکنم که 6 ماه بعد که این ادغام انجام شد، اون موقع دیگه هیچ بهانه‌ای نیست برای گران شدن، و چون فساد هنوز تو مجموعه وجود داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای منصوری عزیز.
خواهش میکنم.
وقت شما بخیر، خدا نگهدارتون. زنده باشید.
نکته
ای که وجود داره در خصوص مباحث مربوط به دولت اینه که ما هیچ وقت نظر دولت و موضع دولت رو توی برنامه‌هامون در خصوص مسائل مختلف نداریم، و این به نظرم یک خلأ توی برنامه‌های ماست. تقاضای ما از دولت همینه که در خصوص موضوعات مختلف حتما پاسخگو باشن که ما یک طرفه راجع به مسائل مربوط به دولت گفتگو نکنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و این نکته اگه دارید برای ما پیامک کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هست. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگوی تحلیلی برنامه امروز. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان پیشتر از تقدیم تحقیق و تفحص از مدیریت وزارت نیرو به منظور تعیین مقصران سیلاب اخیر خبر داده بود. آقای قاسم ساعدی خرابی‌های سیل اخیر رو دلیل این تحقیق و تفحص عنوان کرده بودند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای علی ساری، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان. آقای ساری سلام به شما، روز عالی بخیر، تهات و عبادتتون قبول.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شما، تهات شما قبول باشه، همچنین مهمانان گرامی برنامه شما.
متشکرم. آقای ساری، این درخواست تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده؟
بله بله.
و این که الان تو چه مرحله‌ایه؟
توی مراحلیه که ببینید، تو این درخواست برای گام اول تقدیم کمیسیون انرژی میشه. کمیسیون انرژی این اقدام را به وزارت نیرو منعکس میکنه. وزارت نیرو در آخرین اقداماتش دو تا جوابیه اومده تهیه کرده، یه جوابیه به رئیس محترم کمیسیون انرژی.
بله.
در خصوص اقدامات پیشگیری از سیل و شرایط مربوطه، و یه سری هم به شکل خاص چون بعضی از سوالات در این خصوص به شکل تکی تقدیم کمیسیون شده، و وزارت نیرو سعی کرده یک جوری توجیهاتی برای این قضیه بیاره که نسبت به اون اقداماتی که قبل از سیل و در طی سیل داشته انجام میداد.
بله. و فکر میکنید که روال بررسی این درخواست چقدر طول بکشه و کی وارد صحنه علنی بشه برای؟
ببینید، اینها این دوستان حتی در یک اقدامی نامه‌ای زده شده نسبت به اون نمایندگانی که اعتراض دارن که قبل ارگزاری اینجا یه سری توضیحات وزارت نیرو مخصوص ارائه کرده.
بله.
من خودم شخصی توضیحات گفتم، دلیل این که این توضیحات کننده نیست، نامه زدم به کمیسیون انرژی که توضیحات قانع کننده نیستن و اصرار دارم این جلسه برگزار بشه در اولین فرصت
بین
در کمیسیون انرژی برگزار میشه. وزیر مربوطه را دعوت میکنم
اونجا توضیحات ازش.
بله، محورهای تحقیقات در حرف ویژه آلتینی که من زیاد روش اصرار دارم که بحث بشه آیده آیتم مربوط به مدیریت آب پشت سد در شرایط قبل از سیل 98.
یعنی فکر میکنید که هر مشکلی وجود داره در خصوص مدیریت آب پشت سد هست؟
بله، ببینید من اگر اجازه به من بدید و وقت برنامه به من اجازه را بده، در سه حوزه وارد دلیل خیلی کوتاهی خواهم شد تا این نقاط مهمی که مد نظر بیشتر مردم بوده و به هر حال به عنوان نماینده مردم وظیفه خودم میدونم که این را در سوالات خودم بگنجونم. بله. ببینید آبریز کرخه.
بله.
در تاریخ، این تاریخ هایی که میگم دقیقه، میتونید بر اساس منحنی هایی که خود سازمان آب و برق استان و وزارت نیرو در سایت هاشون گذاشتن به اونها هم رفرنس میدن که از کجا اومده و سرس هست کسی نمیتونه منکر این قضیه بشه.
بله.
در تاریخ 5/1/98 شروع اولین سیلاب در ورودی سد کرخه.
بله.
رو مخزن سد کرخه 216.5 متر بوده.
بله.
و در دومین سیلاب ورودی سد کرخه، در دومین سیلاب ورودی به سد کرخه تراز سد به 224.5 متر رسیده.
بله.
ملاحظه کنید دومین سیلاب تراز سد را با خروجی های موجود فقط حدود 3.6% افزایش داده. در طول این مدت، یعنی 6 روز منتهی به تاریخ 12/1/98 که آب رها شده، تقریبا نزدیک 1 میلیارد، یا به تعبیر دقیق تر اگر خیلی روی، چون ترنت ها را باید جلوی خودمون الان داشته باشیم، نزدیک بین 800 میلیون الی 1 میلیارد متر مکعب آب بوده. حالا شما در نظر بگیرید مقطع رودخانه کرخه تا زمانی که به اون پایین دست میره یه عددی داره که معمولا اجازه میده آب از سمت این رودخانه.
بله.
از وسط این رودخانه رد بشه بدون این که سبب خساراتی برای اطراف رودخانه بشود.
بله.
ببینید اینو که شما در نظر بگیرید و محاسبه مربوطه نشون میده که اگر این میزان آب شما به 40 روز گذشته برگردید، یعنی دقیقاً اوائل ترکیب میکنن اوائل میشه اسفند ماه یا اواخر بهمن ماه، و نسبت به تخلیه خیلی مقطعی جزئی و به اون سمت اقدام میکردیم، ما ظرفیتی داشتیم که میتونستیم این حجم رو، دقت میکنید، و بالاتر از اونو کنترل بکنیم. یادمون نره که اولین پیک سیلاب‌ها در حوزه کرخه حول هوش بهمن ماه شروع شده.
بله.
و این قضیه واقعا برای مردم جای سواله، و این که ما چرا دقیقا خروجی، الان اگر کارشناسان وزارت نیرو رو بپرسید خروجی مربوط به سد کرخه در اون شرایط آیا روی تولید برق بوده یا داشتن آب و تبریز میکرد، آب و خارج میکردن به سمت رودخانه. ببینید این دوتا مقوله یه مقداری با هم تفاوت داره و میتونید در بیارید، اون دوستان کارشناسان اگر صحبت من خلاف واقع میتونن رد بکنن که در ابتدای بهمن ماه خروجی سد کرخه روی تولید برق بوده خروجی، یا اینکه نه آب همینجوری در بحث از طریق خروجی رهاسازی میشد از طریق دریچه هایی که سمت توربینا نمیرسن. این یه بحث. بحث دوم، اجازه بدید من آبریز کارون رو واسم تکمیل کنم به وقت در اختیار شما میذارم.
بله، بله، خیلی کوتاه فقط ممنون
شد. از تاریخ 1/11/97 تا 22/1/98 4 پیک سیلابی در ورودی سد گرسند رخ داده. تراز مخزن سد از 215-225 افزایش یافته که تحت تاثیر 3 پیک آخر خروجی سد گرسند میزان خروجیش روی 1600 متر مکعب بر ثانیه افزایش داده شده. مقدار آب خارج شده را حساب کنید، باز هم شاهد همین بحث هایی خواهید شد که در ارتباط با سد کرخه به همین خاطر اصرار دارند راجع به این قضیه که دوستان مربوط به وزارت نیرو اشاره بکنن چرا. دقت می‌کنید؟
بله.
ما یک بار نسبت به تخلیه کل سد داریم صحبت می‌کنیم، یک بار این حجم و نسبت به کل سد می‌بینید که مثلا 5% سد. من که نگفتم حتما هدایت بکنن به سمت خلیج فارس.
بله.
ببینید ما دو تا مخزن طبیعی داریم که برای هدایت آب بسیار ضروریه، ولی تمام هدایت آب انجام شده به سمت این مخازن معادل 5% اون ضرفه به سطح ها دقیقا در فروردین ماه متاسفانه اتفاق افتاده.
آیا ساری این جلسه
اتفاق در قبل از فروردین ماه اتفاق می افتاد، شاهد مشکلات بسیار کمتری می بودیم.
آقای ساری، این جلسه مشترک کمیسیون انرژی و وزیر نیرو کی قراره برگزار بشه برای بررسی؟
ببینید، من طبق دستور هفتگی کمیسیون که مرتب از ریاست محترم کمیسیون دبیر کمیسیون دنبال می کردم،
بله،
این دوستان با توجه به اینکه جوابیه مربوط به وزارت نیرو دقیقا تازه توی کارت ها گذاشته شده، قاعدتا اولین هفته بعد از عید فکر که جلسات مجلس شروع میشه بایستی تو دستور بیاد.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما. روز شما بخیر آقای ساری و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص در ارائه درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نیرو گفتگو کردم با جناب آقای علی ساری، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه رویداد، در حالی که ساعت 12:45 است. در این بخش درباره رویکرد نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در ریاض می‌خوایم صحبت بکنیم، چون عربستان سعودی در صدد هست که ائتلافی رو علیه ایران راه بندازه که به نظر میرسه در ادامه سناریویی هست که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنن. این موضوع رو بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر رشنو سلام، روز بخیر، تئاتر عبادات قبول.
سلام جناب عبیری، روز شما هم بخیر، عبادات جناب عالی و شنوندگان محترم هم قبول باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رشنو، مهمترین هدف برگزاری این نشست‌ها چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب عبیری، خب توی این چند روز اخیر عربستان سعودی 3 نشست رو با موضوع و مسائل منطقه‌ای و به میزبانی مکه و ریاض تدارک دیده.
بله.
که البته در رأس هر 3 موضوع اونها به شکل هدفمند بحث رسیدن به یک ائتلاف یا اجماع درون سیستمی بین خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران رو در دستور کار دارند. یک نشست زمینه سازی برای به عبارتی فراهم کردن بسترها و هماهنگی‌های لازم برای اون نشست منامه.
بله.
و موضوع معامله قرنه که بله، متاسفانه اعراب امروز با محوریت آل سعود و در میزبانی یمن بحرین
بله،
دارن به سمت سوی میروند که یک مشروعیت منطقه‌ای رو برای رژیم صهیونیستی در سطح منطقه فراهم بکنن و زمینه ظلم بیش از پیش بر فلسطینیان رو فراهم بکنن.
بله.
نکته دیگر نشستی که با موضوع سوریه اونها دارن تدارک میبینن.
بله.
و در اون نشست بنا دارن که زمینه ها و بسترهایی رو فراهم بکنن، حالا با قول و قرارها و با تصمیم و مسائل عدیدی که اونها به روال اون ریزش های مالی و فراهم کردن بسترهای مالی که معمولا در مسائل بین‌المللیشون نوک پیکان رفتار و حرکاتشونه، زمینه فراهم بکنن که بلکه در آینده سوریه و تحولات سوریه نقش آفرینی بکنن. استاد این رو هم البته در ماهای گذشته چون که مطلعی با اون هماهنگ کردن سفر آقای عمر البشیر به نوعی اینها تدارک دیده بودن که البته عمر البشیر هم با هجوم ملت مواجه شد و از سکان قدرت حذف شد.
بله.
نکته سوم یا نگاه سومی که اینها دارن در این نشست های چند روزه اخیرشون، نشست های سگانه، بحث انفجارها و اون حملاتی بود که در بندر فجیره و همچنین اون حملات راکتی و موشکی و پهبادی جریان الحوثی و انقلابیون یمنی به خطوط لوله عربستان داشتند.
بله.
خب اینها به شدت به نوعی خودشون رو تهی و غیر قابل دفاع میبینن. اونها دفاعی رو که تدارک دیده بودن تحت عنوان سپر و سامانه موشکی و حمایت های گسترده‌ای که غرب از اونها در منطقه فراهم کرده، تسلیحات بسیار پیشرفته‌ای که در اختیار اونها گذاشته، اما بعد از چیزی حدود 5 حملات یک جانبه و ضد حقوق بشری به مردم یمن امروز دیدن که به طور طبیعی عملا از دفاع تهی هستند و اون پایداری استقامتی که ملت یمن داشتن امروز اونها رو به جایی رسونده که به راحتی به یک ظرفیت بازدارندگی و توان بسیار بالایی رسیدن که در حوزه‌های نظامی دفاعی و امنیتی براحتی میتونن از خودشون دفاع بکنن و مظلومیت خودشون رو به تعبیری با توجه به توانمندی های بازدارندی خودشون امروز دارن به رخ جهانیان میکشن. طبیعی است که آل سعود در بحث دفاع و در این حمله یک جانبه 5 ساله امروز خودش رو دست خالی میبینه، اما عامل همه اینها رو و به ویژه در بحث هر سه نشست اون قدرت فزاینده جمهوری اسلامی میداند و مجموعاً در عموم نشست‌ها و برنامه‌ها به نوعی هدف رو میبرن بر روی مقابله با جمهوری اسلامی متمرکز میکنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رشنو، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
موفق باشید، خداحافظ.
زنده باشید. در خصوص رویکرد نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در ریاض گفتگو کردم با دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل سیاسی. فرمانده معظم کل قوا با صدور احکامی جداگانه امیر موسوی را با حفظ سمت فرماندهی کل ارتش به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله و سلم و امیر سباهی فرد را سمت فرمانده نیروی پداف هوایی ارتش منصوب کردند. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی از ادامه روند کاهش تعهدات برجامی خبر داد. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با انتشار یادداشتی نوشت روند کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران تا بازگشت وضعیت فروش نفت و مبادلات بانکی به شرایط قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ادامه می‌یابد و به طور مستمر گزارش می‌شود. هفته گذشته سازمان انرژی اتمی در ابتکاری قابل تقدیر برنامه بازدید رسانه‌های کشور از تأسیسات نطنز را اجرا کرد. این برنامه با هدف ارائه گزارش زنده به رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی در خصوص روند اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در زمینه توقف برخی تعهدات برجامی انجام شد. رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برپایی راهپیمایی روز قدس در 950 شهر کشور خبر داد. رمضان شریف گفت امسال روز قدس همانند 40 سال گذشته در جمعه آخر ماه مبارک رمضان از مساجد کشور به سمت میادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود. به افزود این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه و از 10 مسجد در 10 مسیر به سمت دانشگاه تهران محل برپایی نماز جمعه برگزار میشه. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید با برنامه رویداد. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فردا ان شاء الله وعده ما راهپیمایی روز قدس، روز جمعه راهپیمایی روز قدس. التماس دعا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، خدمتون اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا
در این لحظه های آسمانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات قرآن مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من جاء حسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،